به دنبال انتشار جزوه بیانیه اعلام موازنه ایدئولوژیک، اولین مشکلی که سازمان با آن روبرو بود مسئله عضوگیری آن بود و به همین دلیل سازمان بسیاری از اعضای خود را به دلیل عدم پذیرش مارکسیست اخراج کرده بود و بیش از هر چیز نیازمند جذب عضو برای خود بود و در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو بود. بی‌اعتمادی افراد چپ دانشگاه‌ها به سازمانی که تا دیروز مذهبی بود و الان مارکسیست شده و هنوز موازنه آن روشن نیست. حساس شدن افراد نسبت به برخی اقدامات نادرست مانند نحوه برخورد جریان مارکسیست با جریان مذهبی و شهید شدن عناصری چون شریف واقفی و صمدی لبا خود مانعی بر سر گرایش اعضای جدید به سازمان جدید بود. سازمان وقتی دید جذب نیرو زمان زیادی را می‌برد و ملاک و معیار عضوگیری خود را تنزل داد و برای این کار تکیه اصلیش بر پلیس نبودن افراد، اعلام آمادگی برای مبارزه و مخفی شدن و به طور کلی داشتن انگیزه مبارزاتی اعضای جدید بود. مجاهدین بعد از اعلام بیانیه تغییر موازنه ایدئولوژیک دچار شکافی عظیم شدند. سازمان مجاهدین از آن تاریخ به بعد به دو گروه مجاهدین مسلمان و مجاهدین مارکسیست تقسیم شد. انشعاب در مجاهدین به خشونت نیز کشیده شد. مجاهدین مارکسیست از طرف دیگر به تصفیه حساب با برخی اعضای برجسته سازمان که بر روی اصول اسلامی پافشاری داشتند پرداختند. از جمله شهید مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف را ربودند، شریف واقفی را به شهادت رساندند و لباف را نیز زخمی و در دام پلیس انداختند. مجاهدین مارکسیست نیز چندین عملیات دیگر علیه رژیم شاه انجام دادند و در حال انشعاب سال 54 اختلاف‌های موجود و درگیری درون گروهی سازمان مجاهدین ضربات مهلکی به این سازمان وارد شد. ساواک در طی مدت زمان کوتاه پس از انشعاب توانست تعداد زیادی از افراد و گروه‌های پراکنده مارکسیست و مذهبی وابسته به سازمان را دستگیری و شناسایی کند، طوری که اواسط سال 1355 دیگر عملاً سازمانی وجود نداشت. این گروه در جریانات انقلاب با گروه‌های ماویست ادغام شدند و در سه گروه همخط با اندکی تفاوت جمع شدند و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر معروف به سازمان پیکار را تشکیل دادند. گروه دیگری از مجاهدین مارکسیست نیز پس از آزادی از زندان در جریان انقلاب سازمان کارگران انقلابی این را تشکیل دادند که چندی بعد نام راه کارگر را برای خود بپردازید. دعوت می‌کنم از آقای دکتر خانیکی و جناب آقای دکتر کاشی با پنل تخصصی بدهید.
تخصصی فیلم سیانو رو آغاز میکنیم با حضور اساتید ارجمند جناب دکتر خانیکی و جناب دکتر کاشی. در ابتدا دعوت میکنم از جناب دکتر خانیکی که با صحبتاشون جمعیت رو بهره‌مند ساخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیر حوادث منو به یک جریان خیلی عادی و طبیعی رسوند. من چندین بار دعوت شده بودم هم از طرف آقای شعیبی و هم از طرف دوستان سیاسی مثل آقای مهندس میسنی و دوستان رسانه‌ای اندیشه پویا، آقای خجست رحیمی و آقای قوچانی در مهنامه که این فیلم رو ببینم. نشد که این فیلم رو ببینم و اینه که اول این صحنه دیدن فیلم همراه شد با همین نقد و بررسی. در واقع از طرف دیگر چون این فیلم بخشی از خاطره ها و زندگی خود من هم بود، در نتیجه شاید به طور عادی و طبیعی ببینید که هنوز هم تحت تأثیر حال هوای دیدن فیلم هستم. اینه که این که فیلم بتونه آدم رو به زندگی واقعیش برگردونه خودش یک کار ارزنده است. یا حداقل بشه در این نشست و گفتگوی بین ما و شما بازخوانی بکنیم بخشی از تاریخ رو و حوادث و زمانه‌ای که در اینجا رخ داد. من خودم هم از کسانی هم که بخشی از این فیلم گفتم به زندگی من هم برمیگرده، به خاطر اینکه در اون سالها زندگی مخفی داشتم، در اون سالها به دلیل مسلمان بودن هم جز همین بخشی بودم که مورد تهدید در زندگی سیاسیش قرار میگرفت و لحظه لحظه بخشی که این فیلم رو شما دیدید، اون جایی که بازگشت به تاریخ بود، بازخوانی خاطرهای خود من هم بود. حتی بعضی از این چیزهایی که فکر میکنم که فیلم به ضرورت این که به کار سینمایی تبدیل بشه، از واقعیت فاصله میگرفت، به ملودرام نزدیک میشد، صحنه عشقی بهش اضافه میشد که در واقعیت زمان وجود نداشت. اینها همه قابل خونده، قابل رؤیت برای من بود. روزهاش دقیقا به خاطرم هست، روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1354، یعنی بیش از 41 سال پیش، که صحنه ترور مسجد شریف فاقفی و صمدی لطاف رخ داد و فردای روزی که ما این خبر رو شده بودیم، شنیده بودیم، ولی باورش برامون دشوار بود که این یک تصفیه درونی سازمان باشه. دنبال چیزهایی میگشتیم که ببینیم که چه اتفاقی افتاده در اینجا. بعد من چند نکته رو میگم و شاید بیشتر گفتگوی بین من و آقای دکتر کاشی به یک جایی برسه. همیشه را به دلیل ارادت و رفاقتی که با آقای دکتر کاشی میگم اون حرفای عوامانش رو من میزنم، حرفای علمیش رو شما بزنید. آقای دکتر کاشی حتما بعد چگونگی بازخوانی تاریخ رو بر اساس روایت های مبتنی بر آرزو و بر اساس روایت های مبتنی بر خاطره بیان میکنه که هر کدوم چه خصوصیت هایی داره. من بیشتر بین امروز و دیروز در این مسئله در تردد هستم. اولین مسئله‌ای که میخوام برای دوستان عزیزی که حالا یک تفاوت نسلی هم با هم دیگه داریم، هرچند آقای دکتر کاشی هم به نسبت من جوان حساب میشه، اگرچه ممکنه بگید این چه جوانی که از 50 سالگی هم گذشته، ولی برصد یک نسل بعد از من هست و کسی که 41 سال پیش چریک بوده، حالا ببینید که هنوز زنده است و به رغمی که در فیلم هم گفت که عمر چریک کوتاه و راست هم میگفت عمر چریک به 6 ماه رسیده بود، از اون 6 ماه ها بگذره، زنده باشه، در انقلاب باشه، بعد از انقلاب بیاد و اصلا خود پیدا کردن چریک اصلاح طلب هم خودشه ممکنه بگید که پارادوکس هم هست که از چریک بودن آدم به اصلاح طلبی برسه. مگه ممکنه گذشتهش رو نفی میکنه یا حالش رو نفی میکنه یا بین گذشتهش و حالش پیوندی برقرار میکنه که من بین گذشته و حالم پیوندی برقرار میکنه؟ چند نکته رو به سرعت بگم که از صحبت آقای دکتر کاشی هم استفاده بکنیم. اولا قضاوت کلی در مورد فیلم اینه که خب بخشاییش که به بیان چگونگی مبارزه و توصیف یک اتفاق سیاسی میپردازه به واقعیت خیلی نزدیک هست، یعنی این جزء ویژگی های مثبت کار آقای شعیبی هست، یعنی در واقع خیلی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نکرده در اون اتفاقی که در درون سازمان مبارزاتی رخ داده. از طرف دیگه یک مسئله خیلی پیچیده رو هم به نظر من تونسته تبدیلش بکنه به یک سوالی که شما هم اون رو بتونید ببینید. ببینید مجید شریف واقفی، مرتضی صمدی لباف و وحید احرافزاده هر سه دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف بودند. چقدر تصورش برای شما ممکنه که چند نفر که با هم دیگه دوست باشن از یک دانشگاه با هم دیگه یک روش سخت مبارزاتی رو انتخاب بکنن، وارد مبارزه بشن، در خونهای تیمی با هم دیگه زندگی بکنن، بعد تا اونجا برسه که یکی از اون دوستان دست به ترور اون دو دوست دیگه بزنه و ترور هم ساده انجام نگیره. بعد از این که ترور انجام میگیره حتی جنازه هم در شکمش اسید ریخته بشه و منفجر بشه. یعنی اصلا نقص این مثل همه این اتفاقات هم در مدتی حدود 4 سال رخ داده، یعنی از 1350 که اینها مخفی شدن تا 1354 که این اتفاقات افتاده. خود این خیلی سوال سختیه که چه اتفاقاتی میفته که آدم ها اینقدر تغییر پیدا میکنن. و بعد در بطن این تغییر هم در یک سویه تغییر هست که کسی که بر همون تفکر قدیمش، بر همون باورهاش باقی مونده، یعنی مرتضی صمدی لباف، در حالی که ویژگی مهم صمدی لباف این بود که مشهورم بود در سازمان به قدرت نظامی و به اصطلاح عملیاتی بودن، هرچه شریف واقفی به عنوان اهل فکر و اندیشیدن و مطالعه کردن معروف بود، اون چریکتر بود، عملیاتی تر بود. مجید شریف واقفی میدونید این برای این که خیلی هم ساده سازی نشه توسط شما، چون میدونم خیلی وقتا به ماها که نگاه میکنید میگید که واقعا عقلتون سالم بود اون سالا این کار رو میکردید یا نه. برای که بدونید که عقلمون در اون سالها سالم بود اینه که یکی از علائمش هم همینه که آقای شریف واقفی شاگرد اول کنکور بود و شاگرد اول دانشگاه صنعتی شریف بود. از سر لاعلاجی و هیچ چیزی نفهمه و هیچ چیزی ندونه نبود که اومده بود چریک شده بود. این که چطور آدم های متفکر اون زمان روش های رو انتخاب کردن که این روش ها بعدها مورد به اصطلاح نقص هاش دیده میشه و نقد بهش وارد میشه، این خب خیلی مهم هست. ولی ببینید اون نکته دومی که باز گفتم، فیلم تا حدود زیادی این مسئله رو در به تصویر در آوردنش موفقه، همینه که اون آدم عملیاتی چریک ورزیده وقتی که مورد در ترور کسی قرار میگیره که اون همون دوستش هست که او رو هم میشناخت، دست به واکنش نمیزنه، میتونه او هم بزنه در اونجا و نمیزنه. و حتی دیدید که در مقابل بازجوها هم از این که با دوستش اختلافی پیدا کرده و اسلحه کشیده سخن میگه. اینا گفتم به نظر من سوال هایی هستش که فیلم موفقه در به تصویر در آوردنش، یعنی میتونه به کمک هنر، به کمک سینما و به کمک سینمای سیاسی از اون یک ابزار ارتباطی بسازه برای سخن گفتن بین یا برای انتقال یک مفهومی به از یک نسل به نسل دیگه. قطعا از نظر من درک شرایطی که ما درش به سر می بردیم برای کسانی که در یک شرایط دیگری به سر می برن مثل شما دشوار هست. اتفاقا در یک جاهایی هم من دیدم که اون جایی که شاید بشه گفت جزء در واقع داشتن نگاه به دلیل داشتن نگاه پسینی به گذشته هست برمیگرده و باز به عنوان راوی اون زمان ها بگم که چنین چیزهای خب امکان نداشت. این بود که اون هم برای یک چریک روز تولدش به خاطرش باشه و بعدش هم هدیه تولد اونم یک ساعت رو برای تولد خواسته باشن بیارن. چه این چیزه خبری نبود. میتونید نقد بکنید تو زمان بخشایی که چرا یک چریک به زندگی نمیاندیشید، چرا یک زندگی معنی عشق رو نمیفهمید، چرا زندگی یک چریک معنی فرزند رو نمیفهمید، چرا یک چریک قاطعیت رو در فاصله گرفتن از زندگی تعریف میکرد، فاصله گرفتن از اخلاق رو به گونه‌ای تعریف میکرد که هر چه قوی‌تر و سریع‌تر بتونه اسلحه رو بکشه، چرا به اونجا برسه و چرا در اونجایی که به اصطلاح حرفای این زمانی حرفای درستی هم هست، اونجایی که این امیر فخرا دانشجوی پلیس که در واقع با اطلاعی که من دارم از اتفاقات اون روز، یعنی راوی زنده اون زمان هستم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، اون قسمتی که بر فیلم افزوده شده همین داستان عاشقانه هما اعتمادی و امیر فخرا که اینجا خانم توسلی و پدرام شریفی بازی میکنند این هستش. یعنی در اون و به همین دلیل هم از بخشای از تاریخ هم دور میشه. من جه اشرفزاده کرمانی خودکشی نمی کنه، من جه اشرفزاده کرمانی دستگیر میشه، اعدام میشه، جز همون هفت نفری هستش که در 4 بهمن 1354 اعدام شدن. 3 نفر از اینها مسلمان بودن، مسلمان مانده بودن، صمدی لباف، منیری جاوید که همون دستگاه کنترل بی سیم رو شنوده ساواک رو اختراع کرده بود، از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت بود، از ذهن فوق العاده فنی داشت و او هم مثل صمدی لباف هم بر ایمان و اعتقادش راسخ موند، بر مسلمانیش و هم در بازجوهاش خیلی استوار استاد و ساسان صمیمی بهگانی دوست خود من که خب رابطه من با سازمان هم در اون زمان بود، این سه تا از مسلمانان بودن که 54 اعدام شدن و 4 نفر هم از کسای مارکسیست شده بودن، وحید افراخته، محسن زید خاموشی، منیژه اشرفزاده کرمانی و محمد طاهر رحیمی. این 7 اعدام شدن. در فیلم در واقع منیژه هست شاهد بعد از این قضایا و سناریوی دیگری دنبال میکنه که احتمالاً برای بالا بردن جذابیت فیلم از یک روایت خشک سیاسی هست. ولی بیشترین حرف من این هستش که فیلم در واقع یک پرسش های رو مطرح میکنه بر اساس اون روایت ها که چه شد که این اتفاقات افتاد. حالا فقط به عنوان شاهد میخوام بگم که اون چه در زندان ها گذشت، اون چه شکنجه هایی که بود، نوع برخوردی که ساواک داشت، نوع برخوردی که این دستگیر شدگان داشتن، با اون چه که من میدونم تقریبا یا دیدم نزدیک به هم بود. اون بخشش هم باید بگذاریم برای بخش دیگری، باید بگذاریم برای نویسنده و کارگردان که سعی بکنه وقتی که یک روایتی فرازمانی میکنه یا در زمان دیگه میاره بهش یک چیزای بیفزایه که و به افزودنی هاشم من نقد خاصی ندارم. یعنی نمیگم که فیلم رو این صحنه ها خراب کرد، به خاطری که اون قسمتی که بیان تاریخ بود اون قسمت ها در اندازه های واقعیش بود. حالا بر اساس این روایت که هنوز گفتم در بین حس و عقلم، یعنی یک قسمتش برمیگردم به همون احساسی که فیلم منو برده، یک قسمتش هم عقلانه 40 سال بعد از اون دارم به گذشته برمیگردم، یک چند نکته رو اشاره میکنم که طبیعتاً وقتی که فیلم در دانشگاه نشون داده میشه از ما هم انتظار هستش، از دانشجویان یا از معلمان که به این جنبه ها توجه کنن. اولین مسئلهش که به نظر من باید هم به این معنی تبریک هم گفت به آقای شعیبی و عوامل این فیلم که سینمای سیاسی رو تونسته به اصطلاح بهش یک معنای خاصی بده. خب میدونید سینمای سیاسی نه در ایران و نه در جهان یک مسئله بی سابقه ای نیست. بعد در بعضی از این نشریات در نقد این فیلم گفته بودن، اشاره کرده بودن به این که اهالی مبارزه خیلی به فیلم نمی پرداختن، یعنی به سینما نمی پرداختن. اتفاقا نظر من این هستش که بخشی از کسایی که وارد عرصه مبارزه شدن خیلی جدی و پیگیر هم به فیلم می پرداختن، به سینما می پرداختن و دنبال سینمای سیاسی بودن. همین سینما بولوار فعلی پاتوق خیلی از کسایی بود، دانشجوی بود که بعد چریک می شدن و اونجا فیلم های رو مثل نسل اجده ها یا رزنام پوتمکین یا زد یا حکومت نظامی اینها می دیدن. اما یک جای دیگه هم سینما مصرف داشت برای ماها که اجازه بدید ادامه فیلم بیاد که همینجا من این خاطرات رو هم بگم. من این کوچه‌ای که شریف که صمدی لطباف ترور شده کوچه هست، اول خیابون شهید مدنی فعلی نزدیک میدون امام حسین، کوچه‌ای که وقتی که از طرف دماوند تهرانو بهش نگاه میکردی فکر میکردی بنبست، ولی در انتهاش یک درو باریکی داشت، برای همین هم این کوچه رو انتخاب کرده بودن. یک روزی در همون سال من رفته بودم مسجد کوچیکی که اول این خیابون نظام آباد سابق هست نماز بخونم، با یک نفر دیگه بودم. مسجد خب طبیعتاً خلوت بود، یک روز برفیم بود. وقتی که میخواستم کفشم رو بپوشم، از این کفش های زیپدار هم بود برای که زود بتونه آدم خیلی معطل نشه، چون هوا خیلی سرد بود، اسلحه‌ای که من داشتم اون اسلحه منم افتاد به زمین، چون جلدش یه خورده سفت شده بود اسلحه افتاد. چند نفری که از نماز اومده بودن بیرون یک دفعه چشمشون روی یک اسلحه افتاد و داد دادم که خرابکار. من هیچ راهی نداشتم جز این که با فرار بکنم دیگه. توی کوچه هم برفی بود، از این کوچه پس کوچه های نظام آباد رفتم تا طرف میدون گرگان، و از اونجا هم اومدم رفتم به یک سینما. میخوام بگم اینجوری هم سینما برای ما مصرف داشت، سینمایی که چهارراه نظام آباد بود، سینما موناکو. فقط برای این بود که از دست پلیس، یعنی پلیس ما رو دنبال نکرده باشه. به سینما که رسیدم خیلی خسته، آدم رو در نظر بگیرید که توی برف دویده و حالا رسیده به سینما. اتفاقا فیلمم یکی از همین فیلم‌های هندی راج کپور بود دیگه، یعنی شما در نظر بگید یک آدمی که توی سال 54 هست، یک طرفش از این نارفیقی‌ها و ارزم حضور شما که نامردی‌ها و اینها دل‌آزرده، چون که یک طرفش ما از ساواک می‌ترسیدیم، یک طرفش هم از کسانی که با هم بودیم، اونها الان مارکسیستن ما مسلمانیم و اونها دنبال ما می‌گردن. رفتم تو این سینما. باور کنید این دیگه باز کار آقای دکتر کاشی است که تفسیرش بکنه. من هر چی اون فیلم هندی راج کپوری رو دیدم انگار سرگذشت خودمونه دارم میبینم، یعنی وسطش گریه آدم میگرفت، این که چرا اینقدر آدم ها انسان ها نامرد میشن، چرا یک کسی به کسی دیگه خیانت میکنه. یعنی یک مصرف سینما رو ابزار هم بود غیر از اون سینمای آگاهانه‌ای که انتخاب میشه، یا روایت های مشترکی، فهم های مشترکی که بین کسی که مبارزه رو انتخاب کرده و همونجور که تو فیلم هم دیدید دنبال آرمان هایی میگرده، میخواد مردم کشورش رو نجات بده، میخواد بچه های خودش هم سعادتمند بشن، دنبال همه این چیزا میگرده، ولی در این ها در یک جاهایی از سطح متوسط زندگی عامه ارزش‌هاش یا به اصطلاح اصولی که بهش وفادار هست متنازل میشه. چرا؟ چطور یک آدم آرمانگرا از اون طرف اینقدر تنزل پیدا میکنه؟ برای اونم بذارید روایتی از زندگی خودم میگم. خب کوچه قرارهای چریکا معمولا تو کوچه های پیچ در پیچی بود در مرکز شهر که کمتر پلیس به اونها دسترسی پیدا بکنه، در جایی که مثلا پس میت معلوم بشه که اونجا سالمه و میتونن دو نفر با هم دیگه دیدار بکنن. این کوچه های فرض کنید طرف های میدون شاهپور قدیم یا تزمخفر دوله قدیم در مرکز شهر کوچه های قدیمی دو گروه تو اینها فعال بودن، یکی کسایی که اهل مبارزه بودن شریک بودن و یکی کسایی که مواد مخدر میخواستن در دو بدل بکنن معتاد بودن. معتاد ها چه آدم هایی هستن؟ معتاد ها کسایی هستن که معروفن به آدم فروشی، معروفن به نارفیقی، معروفن به این که سر یک ذره مواد گیر آوردن آدم ها رو ارزم بزرگ شما میفروشن. من یکی از همون روزایی بعد از همین حادثه 16 اردیبهشت 54 تو یکی از اینجا قرار داشتم. با اون دوستی هم که قرار داشتم که بعد به شهادت رسید بحثان و طبیعتاً همین بود که کی مارکسیست شده، کی مسلمون مونده، چرا مارکسیست شدن، چرا مسلمون موندن و امثال اینها. بعد خب از هم که میخواستیم جدا بشیم و نگران اینم بودیم و توصیه هم میکردیم که قرارهامون کجا بگذاریم که ما هم در معرض ترور قرار نگیریم مثل این وضعیتی که پیش اومده. تو اون کوچه بعد که ما از هم جدا شدیم یک معتادی بود که دیگه در حالت خماری کامل بود، یعنی کاملا عرضم بزر شما که رفته بود توی چرت و آب دهنش هم زده بود بیرون و همه اینها بود. و اون کس دیگری که یه حبی تریاکی خلاصه میخواست به این برسونه گفتش که برات خلاصه گذاشتم تو جیبه یه پنج تومانی هم گذاشتم که اگر پول نداشتی بتونی بری خونه، چون او خیلی نمیفهمی. سوال من تو اونجا این بود که معتادهایی که آدم فروشی میکنن چجوری باید به یک چیزی وفادار هستن برای این که وقتی که اون میخواد به خونش بره یک پولی هم داشته باشه برای این که به اصطلاح ویدون و سرگردون نمونن. در ما چی گذشته؟ در ما به عنوان افرادی که تعلق به جریان مبارزاتی دارن و برای نجات مردم هم دارن کار میکنن، در ما چی گذشته که رفیق به رفیقش رو نابود میکنه و اون هم به صورت عادی نابود نمیکنه. پس از این نکته اولی که میخواستم بگیرم اینه که واقعا فهم تاریخ برای ما مهمه و داشتن فهم تاریخی. نگیم که این جریان گذشت، این اتفاقی بود که فقط در فاصله 1354 و در یک سازمان مبارزاتی رخ داد. به نظر من اگر درک تاریخی داشته باشیم قضیه است که هر جایی و در هر زمانی اون سقوط به اصطلاح فراموش کردن پرنسیپ های اخلاقی، پرنسیپ های سیاسی، اصول اعتقادی، همه اینها میتونه رخ بده. به نظر من هر کسی که از اصولی که بهش باور داره، از اخلاقی که بهش اعتقاد داشته و بهش پایبند بوده فاصله میگیره، از اونجا هستش که تبدیل به یک تروریست میشه، تبدیل به یک آدم خشن میشه، همون چیزی که شما دیدید. غیر از این مسئله که نگاه تاریخی ما رو در واقع به فهم درست رویدادها و جلوگیری از تکرارش کمک میکنه، به شناخت روندها هم کمک میکنه. به نظر من روندها هم مهمه. من در جاهای دیگه هم این رو گفتم، به این سوال وقتی که میخوام جواب بدیم که چرا کسانی که آرمانی داشتند آرمانگرا بودند و بستر این آرمانشون از همه چیزشون گذشتند و در دوراهی بین زندگی و سیانور قرار گرفتن که توی فیلم هم دیدید و در جاهای انتخابشون رو سیانور بود برای که نسبت به دیگری خیانتی نکنن، چرا همین افراد در یک پروسه‌ای در یک روندی اینقدر تغییر کردن؟ اینجا هم بود، اونجایی که منوچهری بازجو هم گفتگو داره با صمدی لباف، اونجا هم او همین رو مثل چماقی مثل پتکی بر سر اون میزنه که جواب بده که برای چی اینجوری شده. و حتما میدونی دیگه به لحاظ تاریخی هم بیشترین سودی که از این ماجرا برد رژیم شاه بود که آخرش میخواست بگه که هر کی اهل مبارزه است، هر کی چریک، هر کی آرمانی داره، آخرش سر از همین در میاره که به جون هم میفتند و همدیگر رو میکشند. اون فرایند غیر اخلاقی شدن یا از اخلاق فاصله گرفتن به نظر من نکته مهمی هستش که میشه در داشتن درک تاریخی و استفاده از سینمای تاریخ، سینمای سیاسی، ارتباطات سیاسی، رمان، هر چیز دیگری که شعر، هر کدوم از اینا که ما رو میتونن به اون فضا ببرن، به این جواب بدیم که چرا یک شکلی از مبارزه به رغم این که پنجره های رو باز میکنه، روزنه های رو باز میکنه، پنجره های دیگری رو میبنده. تجربه خود من این بود که وقتی که جریان مبارزاتی از فهم دیگری دور میفته، نمیتونه دیگری رو بفهمه. حالا اون دیگری میخواد دوستش باشه، دیگری میخواد جامعهش باشه و دیگری میخواد عرضم بزرگ شما محیط اجتماعی و جهانیش باشه. یعنی وقتی که به انسداد گفتگویی میرسه، از همونجا هستش که در واقع خشونت هم در این حدی که شما در فیلم هم دیدید رشد میکنه. بالاخره لیلا مرادیان و مجید شریف واقفی زن و شوهر هستن. درکش بکنید به این که در چه شرایطی یک زن نسبت به شوهر خودش خبر میده، خبر میرسونه، گزارش میده. و وقتی که گزارش هم میده اینجوری هم نیستش که کامل هم بپذیره، دچار دغدغه هم میشه، دچار گرفتاری ها هم میشه، کما اینکه به لحاظ تاریخی هم اون خائن درجه بندی که وقتی که کردن خائن شماره یک که مجید شریف باقی بود و خائن شماره دو که مجید که مرتضی صمدی لب‌باف بود و خائن شماره سه که در اون زمان سعید شاه‌سروندی بود، بعد و به عنصر بینابینی آذر زمردیان هم اشاره میکنن در اونجا که بینابینی یعنی گاهی حرف اینا رو میپذیره، گاهی حرف اونا رو میپذیره. جز این که بگیم که ما شاهد یک نوع فروپاشی اخلاقی هستیم و در اونجا بودیم. و به نظر من این مسئله که برای ما میتونه موضوع مطالعه باشه اینه که وقتی که یک نهادی دچار زوال اخلاقی میشه، یعنی ما دچار زوال اخلاقی به صورت نهادی میشیم، در پی اون اخلاق فردی هم گرفتار زوال میشه. به این اعتبار میشه گفت کسانی در سال 54 و بعد موندن که به مقداری منتقد اون نهاد بودن و اخلاق رو از وجه نهادیش به صورت فردی رسوندن، یعنی اخلاقی بودن، اخلاقی شدن، انسانی بودن و انسانی شدن چیزهایی بود، تجربه‌ای بود که تک تک این افراد به دست آوردن. یعنی اگر از من بپرسید، حرف نقد اصلی همون بود که به دلیل نمادین شدن این فیلم به نقل از فخرا، یعنی عنصر غیرواقعی فیلم که افسر پلیس هم هست ولی در این حال کسی که در خانه‌ش هم به خانه‌ش هم پناه برده لو نمیده و این از واقعیت هم یه مقدار دور بود که اینقدر دو جریان به هم دیگه نزدیک بشن، ولی حرفش حرف درستی بود که میگفتش که وقتی که شما به شهرام اعتماد کردید و سازمان رو خلاصه کردید در شهرام، این بود که گفت همسرت رو هم رها کن، بچت هم رها کن و آخرش گفت خدا رو هم رها کن و شما تسلیم این وضعیت شدید. کی میتونه یک فردی گرفتار چنین وضعیتی بشه؟ به نظر من وقتی که تمام روزنه ها رو به روی خودش میبنده، اصلا اهل شنیدن نیست، اصلا اهل گفتن نیست، خبر همون خبری که براش بگن، تحلیل همون تحلیلی که بهش بگن، مطالعه همون مطالعه هستش که بهش بگن. وقتی که در چین دنیای فروبسته فرد گرفتار میشه، طبیعتا قربانی نهاد میشه. اینجاست که باید به تقواهای فردی، به ایمانهای فردی، به آرمانهای فردی خیلی تکیه داشت و به نظر من اون کسانی که موندن تونستن در این قسمت اول خودشون بازسازی کنن و بعد برن به سمت نهادی تر شدن. توی جمع ما از چون در خانواده دانشگاه علامه این کار تشکیل شده، این کار داره برگزار میشه، من جای آقای دکتر محمدی رو خادی میبینم که او هم به دوستان دانشجو هم همیشه میگم شما قدر بدونید کسایی که دنیاهای مختلف رو تجربه کردن. او هم به عنوان چریکی که رفت به زندان و ولی بعد رفت و به حقوق اساسی رسید، به حقوق اساسی درس میداد. به نظر من پیمودن این دنیاها خیلی تجربه های خوبی داره. این راه دراز پیموده شده مقدار زیادش بارش به دوش آدم هایی بوده که خودشون راهی پیدا کردن. شاید در این شرایط خیلی امکانی برای پیدا کردن این راه روشن نبوده که بگیم که دیگرانی بودند که میدونستند که به اصطلاح کار اینجوری طی نمیشه. ممکنه بگیم که اگر این مسیر طی شده بود، این مسیر باز طی شده بود، از اون آدم هایی که مخلصانه اومدن راه راهی مردم رو انتخاب کردن، یک تروریست ساخته نمیشد. خیلی متشکرم.
استفاده کردین از صحبت‌های دکتر فانیکی. فقط یک سوالی حالا پیش اومد و این که حالا این پروسه تفاوت ایدئولوژیک از سال 50 تا 54 شکل گرفت و منجر به این شد که سال 54 به این حد از گسست بیانجامه، چه عواملی دخیل بود؟ یعنی چه موضوعاتی دخیل بود که این گسست به این عمیقی سال 54 شکل بگیره؟ یعنی اگر از سال 50، یعنی توی این فرصت 4 ساله رو در نظر بگیریم، چه عواملی سبب شد؟
البته خب این بحث مفصلی رو میطلبه، خیلی در جاهای مختلف هم به این بحث شده. من خودم یک خاطره رو خدمتتون بگم. بعد از 54 که این اتفاق افتاد، خود من چون گفتم دغدغه مسلمانی هم داشتم، رفتم سراغ خیلی از آدم های مختلف و با ایشون هم از متفکرین اون زمان و از اونها هم کمک میخواستیم که همین سوالی که دارید که چرا این اتفاق افتاد و چرا چه کار باید کرد. از جمله سال 54 من رفتم دیداری داشتم با شهید مطهری و مرحوم مهندس بازرگان و سال بعدش هم که مرحوم دکتر شریعتی آزاد شد، با دکتر شریعتی هم آقای مطهری یک تفسیر در خور تأملی از این ماجرا داشت، چون خب ایشون هم خیلی از افراد اولیه سازمان رو میشناخت. بالاخره سازمان در اون زمان، یعنی در از زمانی که شروع شد تا وقتی که همه این اتفاقات افتاد، چه به مبارزه مسلحانه رسید، چه به اعدام‌ها، چه حتی تغییر ایدئولوژی، خیلی از اینها افراد شناخته شده مسلمان و افراد فعال بودن. شاید آقای طالقانی بودن، مسجد هدایت می‌رفتن، بعدها خود شریعت، دکتر شریعتی و حسین ارشاد خیلی کمک می‌کردن. دوست چند نکته رو آقای مطهری گفتن که یکی از اونا که این مسئله میرسه، من خدمتتون میگم. آقای مطهری گفتن که من افراد اولیه سازمان رو میشناختم، ولی اینها رو، خیلی از اینها رو من نمیشناختم. واقعا خوبشون نمیدونست که تهی شهرم کیه. این که بعد مثالی میزدن، میگفتن وقتی که ما به فلسطین نگاه میکنیم، یاسر عرفات رو میشناسیم، هم از اینکه موافق باشیم با نظرش یا مخالف باشیم. ولی یک سازمان وقتی که اینقدر میره در مبارزه مخفی قرار میگیره که هیچ کدوم از افراد شناخته شده نیستن. خب این این ناشناختگی جای این جابجایی ها رو به اصطلاح باز میکنه. به همین دلیل که در تحلیل این که چرا این اتفاق افتاد، اتفاقا بچه های یعنی افراد مسلمانی هم که مونده بودن و حتی دیدگاهشون در مورد علل مارسی شدن متفاوت بود، گروه های حاشیه‌ای بودن، بعد یا با هم جمع شدن یا نشدن، اینا اونا هم همینجور بعضی ها میگفتن که علت این اتفاق افتاده علت تشکیلاتیست، یعنی یک سازمان وقتی که بسته بشه و همه افراد باید چشم بسته نسبت به هر دستوری که میدن اطاعت بکنن، خب اون آخرش نمیشه دیگه تفکیک کرد بین دستور خوب و دستور بد. مشاهدات خود من هم همینه، در اینی که قائلم باشید که هر کسی حق داره و باید هم فکر بکنه، ولی کسی که نماز ظهرش رو میخونه و نماز عصرش رو نمیخونه، نمیشه با بین نماز ظهر و عصر آدم به این نتیجه رسیده که مارکسیسم نسبت به اسلام خیلی توانمندی بیشتری داره. معلوم میشه که این در یک به اصطلاح برخورد و به اصطلاح تأمل فکری نیست، یک عامل سازمانی مهمه. یه دیگه میگفتن که خب علت مهم همین بسته شدن تشکیلات، ناشناخته موندن تشکیلاته که اون تو یه آقای شهرامی هم میتونه بیاد بره و بالا هم قرار بگیره. بعضی ها ریشه های فکری براش قائل بودن، ریشه های فکریش به این دلیل که میگفتن بالاخره از اون زمانی که مارکسیسم به عنوان علم مبارزه انتخاب شد، اگرچه نیروهای اولیه نیروهای صادق، نیروهای مخلص و مسلمانی بودن، ولی خود این امر یک نوع التقاط در همامیختگی رو به وجود آورد. بعضی ها هم براش ریشه استراتژیک سیاسی قائل بودن، میگفتند که خب مبارزه، یعنی محدود کردن مبارزه به مبارزه مسلحانه و مبارزه چریکی و بریده شدن از جامعه و از مردم، آخرش این هستش که به اینجا میرسونه که یک گروه خودبسنده رو تربیت میکنه که این گروه خودبسنده نیاز به هیچ چیزی ندارن، نیاز به علمش هم خودشون تولید میکنن، سیاستش هم خودشون تولید میکنن، منطق به اصطلاح تشکیلاتشون هم خودشون تولید میکنن. این هم یک امره، این همون امر، همون چیزیه که متاسفانه به نظر من در نقدهای امروزی که به گذشته سیاسی ما هست بهش رخ میده. یعنی فرض کنید شما هم به عنوان جوانان بگید که خب اینا اگه چهار تا از این کتابای ما خونده بودن، دیگه گرفتار اینجور به اصطلاح غرورهای کاذب نمی‌شدن، اگه خاطرات کاسترو رو خونده بودن دیگه خیلی شیفته کاسترو نمی‌شدن و امثال اینا. ولی در گفتمانی به مطلع نگاه کنید، ببینید که در اون زمان نه تنها در ایران بلکه در جهان هم مسئله همینجوری بود. مثلا یک ویتکونگ چجوری مبارزه میکرد، یک کسی در فلسطین چجوری مبارزه میکرد، سهم حدش اینجوریه. پس یک بخشی هم برمیگرده به همین که میگن که اشکالات استراتژی بود، یعنی از اشکالات ایدئولوژیک، اشکالات استراتژیک و اشکالات سازمانی هر کدوم به اینا اضافه میشه. اما برای که باز یک ایده‌ای هم برای فکر کردن داشته باشیم، تو فیلم هم شما این رو دیدید، تو بحثایی که خود یعنی جوابی هم که میخواست بده صمدی لباف که چرا زندیپور رو ترور کردن و چرا حاضر نشد که وحید افراخته رو بزنه، اونجا هم جوابی که میداد این بود که در سال 54 یا اصلا یعنی در زمانی که گفتمان مسلط مبارزاتی مارکسیست بود در بخش مهمی از جهان، یک بحث مهمی بود که اون بحث در ایران هم بود که رابطه ما به عنوان مسلمان یا رابطه جریان اسلامی که مبارزه میکنه با مارکسیست چگونه هستش، با دشمن مواجه هست یا با رقیب. شما اگر بازخوانی بکنید اون چه که مثلا شاید وجه تمایز تفکرش دکتر شریعتی و استاد مطهری هم باشه همین بود، حرف دکتر این بود که ما با یک رقیب مواجه هستیم به اسم با دشمنی مواجه هستیم به اسم امپریالیسم و با رقیبی مواجه هستیم به اسم مارکسیسم. هر چقدر در مبارزه با دشمنی که امپریالیسمه بتونیم گام‌های مبارزاتی استوارتر و جدی‌تر برداریم، رقیبمون رو به اصطلاح ازش فاصله می‌گیریم. قراره که در اندیشه شهید مطهری این بود که اون رقیب ما که مارکسیسم هست، اتفاقا علی‌الدین‌خستان هم هست، یعنی مهمترین دشمن هم هست. چرا؟ برای که منطق مبارزاتی یک منطقی بود که باید به فرهنگ پرداخت، فرهنگ رو برد بالا، فرهنگ اسلامیمون رو، فرهنگ اجتماعیمون رو، تربیتمون رو باید ببریم بالا. یک منطق هم این بود که باید در برابر اون قابلیت و قدرت مبارزاتیمون رو ببریم بالا. دومی در واقع خیلی قاطع شدن و مبارز بودن رو توصیه میکرد و اولی اهل فکر و نظر بودن رو. بالاخره مبارزه سال 54 مبارزه غالب، مبارزه چریکی بود که در فیلم هم این رو شما دید.
تشکر میکنیم از جناب دکتر کانیکی. جناب دکتر کانیکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من خودم شایه بودم که بحثه آتومیکی رو بیشتر داشتم این بابایشون گفته میکنم حالیشون یه جور میراثی از این دوره هستم و افتخار آشنایی که من بایشون دارم حقیقتاً جزو افرادی هستم که تجربه های اصیلی تو زندگیشون داشتم و جزو معدود افراد اصیلی هستم که من باهاشون سر و کار دارم و این جلسه علن اصول به ایشون اختصاص داره. ولی منم یه چند تا نکته به نظرم میاد خدمتتون عرض میکنم. اولا این فیلم به نظر من فیلم مهمیه در این که سینمای ایران در این مدت خیلی به حوزه های اجتماعی و متن زندگی روزمره میپردازه و به نظر من با دستگاه ایدئولوژیکی که تو این دهه ها منتشر شده و هژمون شده نسبتی داره. یه جوری زندگی این من عمده فیلم های پر مخاطب و مهم و پر ارزشی که تو این یکی دو دهه در سینما ایران تولید شده همه مضامین اجتماعی دارن، همه مضامین مرتبط با زندگی روزمره هستن، همه جزنگر، همه به مفاهیم کوچک و دغدغه های روانشناختی و مسئله های خرد زندگی روزمره می پردازن. به گمان من این تصادفی هم نیست. در واقع مخاطب ما میل داره یا می پسنده که از مفاهیم کلنگر که یه مقدار به صورتهای کلیشه هم تبدیل شدن فاصله بگیره. یه مقدار این ادبیات و این هنر دو سه دهه اخیر هنری است که قراره که در خدمت زندگی خصوصی و فردی عمل بکنه و این کار رو کرده و مخاطب هم پسندیده و نقش مثبت خودش رو هم البته داشته. ولی سینمای تاریخی که خود آقای شریدی من در یکی از مصاحبه‌هاش یک مصاحبه البته من ازش می‌دیدم خوندم، خود ایشون هم آگاهانه میگه من دست به تولید یک فیلم تاریخی زدم. فیلم تاریخی به خلاف فیلم جامعه شناسانه یا معطوف به زندگی روزمره این ویژگی رو داره که کلنگره. یعنی شما میتونید امروز در پرتو این فیلم از نسل گذشته یا از چند نسل گذشته بپرسید و از نسبت خودتون با این نسل سوال بکنید. ما در پرتو این فیلم میتونیم بپرسیم آن دوران چه دورانی بود و امروز دوران ما چه مشخصه ای داره. به گمان من یک اثر تاریخ، اونم تاریخ مؤثر، برای که حالا میتونیم فیلم های تاریخی یا آثار تاریخی بودن که خیلی با امروز ما و حال ما و تجربه های امروز ما نسبتی نداشتن. و این حقیقتاً از جمله فیلم هایی است و آثاری است که با امروز ما نسبتی داره. بنابراین به نظر من اثر مهمی است و ارزش داره که به بهانه این فیلم بارها بنشینیم و با هم سخن بگیم. من قبل از اینکه وارد بحث مشخص این اثر بشم، که البته خیلی هم بحث ندارم راجع به این اثر بحث بکنم، ولی قبل از اینکه وارد مضمون بحث اصلی خودم بشم، یه بحث متدولوژیکی رو بخوام عرض کنم. ببینید، معمولا در اغلب این مصاحبه ها و تحلیل ها و نقد هایی که به مناسبت این فیلم منتشر شده من خوندم، علی الاغلب ویژگیشون اینجوریست که مخاطب شروع کرده از زاویه جهان امروز ما و از زاویه آنچه که در جهان امروز ما محترم و ارزشمنده به این جهان نگاه کرده و عملا یه جور اونو تحقیر کرده، اونو به سخره گرفته و خدا رو شکر کرده که کلا ما از اون دوران فاصله گرفتیم. البته شاید یک کسی از زاویه اون دنیا به جهان امروز ما نگاه کنه و اون جهان رو و اون دنیا رو یه جور قدسیت ببخشه و جهان امروز ما رو تحقیر کنه، و من گمان میکنم هر دوتاش ممکنه. ولی تصور میکنم اگر ما بتونیم موضع سومی رو اختیار بکنیم و هر دو هم به جهان خودمون و هم به جهان آن روزگار کلیتی ببخشیم و با یک نگاه انتقادی به هر دو نظر کنیم، من گمان میکنم گفتگوی ثمربخش‌تری در واقع اتفاق خواهد افتاد. ببینید، من از یک دوگانه سازی که گیدنز میکنه استفاده کردم، البته با یک دخل و تصرفی، و درباره این فیلم حرف میزنم. گیدنز یک دوگانه سازی داره در مورد انواع حیات سیاسی و دو جور حیات سیاسی رو از هم تفکیک میکنه. یکی حیات سیاسی رهایی بخش و یکی حیات سیاسی معطوف به زندگی روزمره. من با یک دخل و تصرفی اون حیات سیاسی زندگی روزمره گیدنز رو، یا سیاست زندگی، من با یک دخل و تصرفی در این تیتر سیاست زندگی دوگانه سازیمون اینجوری میسازم: الگوی حیات سیاسی رهایی بخش و الگوی حیات سیاسی دموکراتیک. این نسلی که در فیلم دیدید در واقع اینا میراثی از یک الگوی سیاست ورزی هستند به نام الگوی سیاست رهایی بخش، که مشخصات و ویژگی ها و ممیزات خودش رو داره. ما امروز و شما امروز دارید در یک الگوی دیگری از سیاست ورزی زندگی میکنید که میتونیم ازش تحت عنوان الگوی سیاست رهایی بخش دموکراتیک ازش یاد بکنید. ببینید، هر دوی این الگوهای سیاست ورزی یا تجربه حیات سیاسی صورتهای متعالی و صورتهای انحطاطی دارند. گیدنز هم در نسبت بین سیاست زندگی و سیاست رهایی بخش این بحث رو مطرح میکنه، میگه که ما اساسا نمیتونیم از گذر کردن از یک الگو، ترک کردن تام یک الگو و ورود به الگوی دیگه حرف بزنیم. ما علل اصول به هر دوی اینا نیازمندیم. هر دوی اینها حفره هایی دارن که ما از یکی به دیگری پناه میبریم. همین دوگانه سازی رو من عرض میکنم بین سیاست دموکراتیک و سیاست رهایی بخش میشه قائل شد. از انحطاط هر کدوم از اینها ناچاریم به آن دیگری پناه ببریم. بنابراین اون نتیجه نهایی که من میخوام امروز بگیرم اینه که اولا به صورتهای متعالی سیاست رهایی بخش و سیاست دموکراتیک نظر کنیم. این فیلم داشت یک صورت انحطاطی سیاست رهایی بخش رو ازش سخن میگفت. ولی غافل نباشیم از اینکه ما هم شاید دچار الگوی انحطاطی سیاست دموکراتیک باشیم. بنابراین شاید راه برون رفت نوعی دیالوگ بین این دوتا جهان باشه. ببینید سیاست رهایی بخش رو من در چند مشخصه شناسایی میکنم. اولی که این سیاست کلنگر، نگاهی به کلیت اساساً ببینید کلنگر حتی به این معنا که یک منظر کلی به عالم و جهان دارد، یک منظر کلی به تاریخ و سیاست و جامعه دارد، یک نگاه به شدت کلی. دومین مشخصه‌اش اینه که به رنج‌ها، آلام و معضلات همه انرژی خودش رو از عطف به عینی ترین معضلات و آلام و رنج‌های عمومی مردم عکس می‌کنه، مثل فقر، مثل شکاف طبقاتی، مثل ستم، زود، استعمار، تحقیل و امثال. و سوم این که معطوفه به الگوهای آرمانی حیات سیاسی، یه جور به یک زندگی عادلانه می اندیشد، یه جور به یک نظم سیاسی کلی می اندیشد که آزادی، عدالت، استقلال، حیات اخلاقی مشخصات اون رو تشکیل میدن. اگر این سه تا مشخصه رو، مشخصات زندگی یا الگوی حیات سیاسی رهایی بخش تصویر بکنید، سوژه های این جهان اولا شخصا سوژه های اخلاقی هست. اخلاقی رو من به یه معنای خاص میگم، به این معنی که تمامشون به برای ورود به عالم سیاست از امیال و تجربه ها و مطامع و خواسته های فردیشون گذر میکنند و در واقع در جستجوی مفاهیم عام‌تر، کلانتر و اخلاقی‌تر. و البته چنان که خواهم گفت لزوما این دستشون رو پاک نمی‌کنه، گاهی همین میتونه اونها رو به شیطان هم درشون حلول بکنه، حالا خواهم گفت. ولی علل اصول سوژه های اخلاقی هست و این سوژه ها در آن جهان حیات سیاسی رهایی بخش معمولا به جماعت های همپیمان تبدیل میشند. جماعت های خوب دوستان به این یک نکته که میگم دقت کنید، به جماعت های همپیمانی تبدیل میشن که قصد کردن چه در زندگی فردیشون و چه در زندگی گروهیشون تجلی دهنده الگوی مطلوبی از زندگی اخلاقی باشن. حداقل میخوان حساب خودشون رو از انحطاط زندگی روزمره متمایز کنن، ویژن به نحو ویژه زندگی میکنن و قصد اولیه‌شون این هست که به الگوها و نمونه‌هایی برای یک زندگی مطلوب تبدیل بشن. قصدشون این هست که الگویی برای دیگران باشه. خب این زندگی اخلاقی علاوه بر الگوهای مطلوب و استعلایی زندگی‌های شخصی و گروهی اینها، البته به انگیزه های مبارزه طلبانه، اعتراض، شکستن حریم های ترس، اینها مربوط میشه. اما نهایتا رسالتش برانگیختن و تولید یک الگوی مطلوب برای همه دار. صورت انحطاطی این زندگی مطلوب کی به انحطاط میرسه؟ وقتی به انحطاط میرسه که اینا فکر کنند علاوه بر این که نمونه هایی هستن برای دیگران، علاوه بر این که الگوهای مطلوبی از یک زندگی دیگر رو به دیگران نشان میدن، فکر کنن که متولی دیگران هم هستن، فکر کنن به جای دیگران هم میتونن فکر کنن، فکر کنم که خیر عموم رو بهتر از آنها تشخیص میدن و فکر کنم که به جای عموم قرار تصمیم جمعی هم بگیرن. تغییر شهرام حقیقتا در چارچوب سازمان مجاهدین این تمایز ویژه رو داره. وقتی اینجوری میشه آدم ها به ابزار تبدیل میشن. عملاً یک خیر بزرگ عموم انگار تغییر شهرام به نماینده تجلی دهنده یک خیر عموم و نجات عموم تبدیل میشه. بنابراین چه اشکال داره در منطقه فردی که اینجوری فکر میکنه یک دو سه نفرم از میان راه برداره، برای که اینا مانع تحقق اون خیر بزرگتر هم. خوب اگر به دستگاه فکری تغییر شهرام توجه کنید، از اون جهان ببینید ترور تغییر شهرام، ترور شریف واقفی کاملا توجیه داره، ولی این یک صورت انحطاطی اون حیات سیاسی رهایی بخشه. اما با الگوی دوم بپردازم که الگوی زمانه ماست، الگوی سیاست ورزی دموکراتیک هم یک الگوی آرمانی داره و یک الگوی انحطاطی. الگوی آرمانی حیات سیاسی دموکراتیک خیلی با الگوی آرمانی حیات سیاسی رهایی بخش تفاوت بنیادی نداره. تفاوتش فقط در اینجاست که به جای اینکه یک نفر یا یک گروه در مورد خیر مطلوب همگان بیاندیشد، قرار همه بیاندیشن. حیات دموکراتیک مطلوب این است که هر فرد به منزله یک شهروند برای دادن رأی، چون در سیاست دموکراتیک کنش‌های ما دیگه با گروه و تشکل و سازماندهی و مبارزه و اسلحه سر و کار نداره، با انتخابات و با صندوق و با رقابت‌های سیاسی و امثال هم سر و کار داره. شرط مطلوبیت این الگوی حیات سیاسی اینه که هر کس به مساوی یک شهروند از زاویه‌ای که خودش به خیر عموم فکر میکنه وارد حیات سیاسی باشه. اولا باید درسته سیاسی باشد که گروه‌های مختلف، هر کسی که بدیلی برای یک زندگی شریف داره بتونه خودشو عرضه کنه. بنابراین محدودیت تو حیات سیاسی نباشه، اینجور نباشه که فقط کسانی بتونن خودشون رو عرضه بکنن، کسانی که پیشاپیش شماره شدن اقلی شمارش بشن و اکثری نشن. نه، واقعا هر کس الگوی مطلوبی از حیات سیاسی داره بتونه به خودشو عرضه بکنه و هر کس به عنوان شهروند بر اساس اینکه چه چیزی رو از زاویه نگاه خودش خیر برین عموم میداند وارد حیات سیاسی بشه، حتی برای دادن یک رأی. اما این شکل از الگوی حیات سیاسی هم میتونه صورت انحطاطی پیدا بکنه که وقتی که اولا اون امکان وجود نداشته باشه تا همه کسانی که تجلی الگوهای متفاوتی از زندگی شریفن خودشون عرضه بکنن و بعد اکثریت هم فقط تحت تأثیر حجم و هجوم تبلیغات پای صندوق حاضر بشن و نهایتاً قرار بر این بشود که هر کس بر اساس منافع خصوصی خودش تصمیم بگیره و عمل بکنه و آخرش انتخابات تبدیل به این بشه که آخرش دعوا سر توزیع یه حوزه از منافع باشه و بهاش نادیده گرفتن و شمرده نشدن بخش مهمی از کسانی که آخر قرار نیست چیزی از این مواهب اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، منزلتی جامعی بشون بیا. این هم یک صورت انحطاطی حیات دموکراتیک. حاصل اون جهان اگر اون سوژه های منحطند، حاصل این جهان هم سوژه های منحط دوران خودش. اتفاقا من این مدل رو از گیدنز اخذ میکنم برای برهم زدن این فضایی که دیگه هیچ افقی درش وجود نداره و یه جور نیهیلیسم اجتماعی از یک طرف و یه جور لذت طلبی فرد و فردگرایی منفی از طرف دیگه، اساس اخلاق و همبستگی ها و ارزش های اجتماعی گسیخته میکنه. اتفاقا اینجا هم حفره ایست که سیاست های رهایی بخش میتونه چیزی رو در اون تکان بده. البته معلومه که منظورم از سیاست رهایی بخش موضوعی نیست که الان دیدیم یا لزوماً تجربه تشکل سازمان. الگوهای رهایی بخش شیوه های پیچیده و متنوعی دارن، چنان که راه درمان اون الگوی انحطاطی سیاست رهایی بخش چنان که در فیلم دیدیم گشوده شدن بستری برای یک حیات دموکراتیکه. بنابراین من نتیجه گیری میکنم که خوب این فیلم اثری است که میتونه افق گفتگو و دیالوگ بین دو تا جهان باشه. صورت‌های انحطاطیشو ببینیم، هم صورت انحطاطی آن جهان رو و هم صورت انحطاطی آن جهان رو، هم به آن جهان توصیه کنیم که با از دست دادن حیات دموکراتیک چه چیزی رو از دست میده، هم به خودمون توصیه رو کنیم که کجا و چگونه و به چه الگویی از سیاست رهایی بخش نیاز داریم. خیلی متشکرم.
حقیقتاً استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر کاشی. من تذکری هم بدم، ما از جناب آقای محمدی قربانی دعوت کرده بودیم برای این مراسم، ولی خب امروز به خاطر آلودگی هوا متأسفانه کسالتی واسه ایشون به وجود اومد، از تهران خارج شدن و واسه همین نتونستیم در خدمتشون باشیم. امیدوارم که از این مراسم بهره کافی رو همه دانشجوان برده باشن. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مجدداً خدمت همه دانشجویان خیلی مردم عرض میکنه. در قسمت ابتدای ورودی سالن فرم های عضویت هست، اگر حالا افرادی خواهان عضویت در انجمن اسلامی هستن میتونن اونجا رو ثبت نام بکنن. مجدد تشکر میکنیم از جناب دکتر خوشی، از جناب دکتر خانکی. همه شما رو به خدای بزرگ پیش شد.